أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مردم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به نامه نه نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى معاویه. این هم از جمله نامه هاییست که امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه ملعون می نویسد. البته باز هم عرض می کنیم در واقع حضرت پاسخ می دهد به نامه معاویه. ابتدا معاویه نامه ای فرستاده و بعد حضرت پاسخ او رو ذکر می کنه. انصافا مطالب مهمی در این نامه هست، ولی قبلش من باید متن نامه معاویه و شرح ماجرا رو بگم، بعد انشاءالله متن نامه نه رو هم می خوانیم. در تاریخ داره شخصی به نام ابو مسلم خولانی آمد پیش معاویه و گفت که آقای معاویه، چرا شما با علی سر سازش نداری؟ چرا صلح نمی کنی؟ بیا و ما علی را به عنوان حاکم می شناسیم و خودت هم خوب می دانی کسی در جایگاه مثل امیرالمؤمنین نیست. چرا داری با او سر ناسازگاری می گذاری؟ معاویه گفت دعوا سر اینه، اگر علی علیه السلام قاتلان عثمان رو به من تحویل بده من هیچ مشکلی ندارم، من خودم اولین کسی هستم که با او بیعت میکنم. جاء ابو مسلم الخولانی فی ناس فی قراء من قراء. ابو مسلم خولانی و یک جمعی از قاریان قرآن در شام پیش معاویه رفتن. فقالوا له یا معاویه علامت و قاتل علیان، برای چه با علی میجنگی؟ وليس لك مثل صحبته ولا مثل هجرته ولا قرابته ولا سابقته. معاویه خودت میدونی تو نه هجرت علی رو داری، نه سابقه علی را، نه قرابت علی به پیغمبر را. فقال انی لم ادعا ان لی فی الاسلام مثل صحبته. من خودم، معاویه میگه، من خودم کاملا میدانم، تصریح میکنم، بلند اعلام میکنم، من هیچ قابل مقایسه با علی نیستم، نه هم نشینی من با پیغمبر، نه هجرت، نه قرابت. ولکن خبرونی، ولی شمایی که آمدید پیش من گلایه میکنید چرا بیعت نمیکنم، به من خبر بدید. الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، آیا عثمان مظلومانه کشته نشد؟ همه گفتند بله اینطوریست. فقال فلیدفع الینا قتلته لنقتلهم، اگر علی علیه السلام قاتلان عثمان را به من بسپارد تا من اونها رو اعدام کنم، به سزای اعمالشون برسانم، من دیگه کار ندارم. ولا قتال بیننا، دیگه هیچ جنگی بین ما نیست. و بین قال و فکتب الی، ابو مسلم خولانی میگه خب این حرفایی که میزنی ظاهر قشنگی داره، بنویس، من به عنوان واسطه این کلمات را پیش حضرت میبرم. متن نامه معاویه اینه. خوب توجه کنید، نکات مهمی داره. علیکم السلام و رحمت الله. من معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب. توجه کنید لفظ را، خودش را نسبت به امیرالمؤمنین همتراز قرار میده. من و تویی که داریم نویسنده و گیرنده در یک سطح هستن. سلام علیک. فانی احمد الله الیک الذی لا اله الا هو، اما بعد فان الله اصطفى محمدا بعلمه. میگه خدای متعال پیغمبر را با علمش انتخاب کرد. پیامبر برگزیده علم خدا بود. و جعله الامین علا وحیه، پیامبر امین وحی شد. و رسول الى خلقه و اجتبا له من المسلمین اعوانا. خب پیامبر که تک و تنها و دست خالی نمیشه، اعوان و انصاری داره. ایده الله بهم، خدای متعال پیغمبر را به سبب همین اعوان و انصارش کمک کرد. توجه کنید، خب این اعوان و انصار چه کسانی هستن؟ ثم خلیفته، سه تا وسیع، سه تا جانشین، سه تا یار بسیار بالا داشت پیغمبر که اینها فی منازلهم اندهو علا قدر فضائلهم، منزلتشون بالا، فضیلتشون بالا. فکان افضلهم فی الاسلام و انسخهم لله و لرسولهی الخلیفه من بعدهی، اولین شخصیت ترازه یک اسلام خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، ثم الثالث الخلیفه المظلوم عثمان، و سومین شخصیت برجسته تاریخ اسلام عثمان است. و کلهم حسدت و علی کلهم بغیت. آی علی، تو بر همه اینها حسادت داشتی و تو نسبت به همه اینها ظلم کردی. عرف نازالک فی نظرک الشذ و قولک الحج و فی تنفسک الصعدا. ما می دیدیم تو نگاه که به این خلفا می کنی نگاه از روی غیظ است، از روی حسد است. نگاه که به اینها می کنی نفس تو مملو و از خشم است. و فی ابطائک عن الخلفا، همین که شما نرفتی با خلفا بیعت کنی، معلوم اینها رو قبول نداشتی. تقاد و الی کل منهما کما یقاد الفحل المخشوش. وقتی خواستن تو را برای بیعت ببرند، مانند شتری که او رو چند نفری میگیرند و میکشند، تو رو اینطور بردن برای بیعت. حالا جالب، این رو داخل پرانتز میگم، در جای دیگه معاویه همین ادعا رو کردن. نهج البلاغه امیرالمومنین پاسخ میده که تو آمدی اردت ان تزم، تو آمدی مذمت کنی مرا، ولی در واقع مدح کردی مرا. من کسی بودم که به هیچ وجه با خلفا سر سازش نداشتم و اگر آمدن بیعت گرفتن به زور مرا بردن. 40 نفر ریختن، عمامه از سر من برداشتن، دور گردن من بستن، مرا کشیدن برای بیعت. این نبود که من با اختیار خودم با اینها بیعت کنم، هیچ وقت اینها رو قبول نداشتن. خب این جملاتی است که معاویه می نویسه. باز مقداری از متن رو من رها می کنم، بعضی جاهاش رو می خونم، همه متن رو برای شما نمی خونم، اون جاهایی که حضرت در ادامه می خواد پاسخ بده. معاویه می نویسه که و فی ابطائک عن الخلفا، این رو خوندیم، ثم لم تکن لاحد منهم به اعظم حسدا منک لابن عمک عثمان، و تو به اندازه عثمان برای اون دوتای قبلی حسد نداشتی، بیشتر حسادت تو برای عثمان بود، در حالی که شما با هم فامیل بودید، قوم و خویش بودید، بنا بود که با هم سازگاری کنید، ولی ای علی شما حق قرابت را، رحم بودن را به جا نیاورده. و بعد هم که مردم بر علیه او شورش کردند، حمل علیه السلاح فی حرم رسول الله، در حرم پیغمبر سلاح هم کردید، فقتل معک فی المحله، عثمان کشته شد در همون محلی که تو بودی، و انت تسمع فی داره الهاءه لا ترد الزن، صدای کمک خواهی اونها بلند بود ولی تو هیچ کاری برای اونها انجام ندادی. اگر تو کمکی به عثمان می کردی ما امروز به تو تهمت نمی زدی. من نمیخوام پاسخ بدم، اینکه سراسر کذب است، افتراست. میگه تو کمک نکردی به عثمان، در حالی که عرض کردیم حضرت فرمود اونقدر کمک کردم ترسیدم گناهکار بشم، من حق را به جا آوردم، حق قرابت را، بنا بود نصیحت کنم، راهنمایی کنم، این کار رو کردم. اینکه عثمان نمیپذیرد حرف حق رو، میخواد به حرف دیگران مشاورانش گوش کنه، خب من نمیتونم کاری بکنم. همه ی حرفهای معاویه حرفهای خلاف واقعی است تا رسید به اینجا، والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، لنطلبن قتلت عثمان فی الجبال والرمال والبر والبحر، ما خودمون میریم قاتلان عثمان رو دستگیر میکنیم، حتی یقتلهم الله، و اونها رو به سزای اعمالشون میرسونیم. اینطور نیست که ما منتظر بمانیم تا کی قاتلان عثمان رو به ما تحویل بدیم، ما خودمون پیش دستی میکنیم، قاتلان عثمان رو میگیریم و سلام، تمام شد نام. ابو مسلم خولانی این نامه رو دست میگیره، میاد خدمت امیرالمؤمنین ظاهرا در مدینه. لما قدم ابو موسی علی علیین به هذا الكتاب قام فحمد الله. الان مدینه یا کوفه واضح نیست، در برخی از منابع دیدم که قبل از جنگ صفین این اتفاق افتاده، یعنی حضرت در کوفه بوده. لما قدم ابو مسلم علی علیین به هذا الكتاب قام فحمد الله، ابو مسلم آمد این نامه رو آورد خدمت حضرت، بعد خودش منبر رفت جلوی جمع، شروع کرد به خطبه خوندن که آقا جان ما خلافت را فقط برازنده شما میدانیم، در این هیچ شکی نیست، ولی شما هم بیا راه بیا قاتلان عثمان رو به معاویه تحویل بده، همه چیز حل و فصل میشه. فقال له علی علیه السلام، حضرت فرمود که غدن فخذ جوابک، برو فردا بیا جواب نامت رو بگیر، امروز جواب بد نمیده. رفت، این هم خوشحال که ما حضرت رو تونستیم بالاخره راضیش کنیم، حضرت فردا با جمعی از این قاتلان عثمان نامه را به ما میده و حل و فصل میشه. فردا برگشت، آمد داخل مسجد، خودش میگه، میگه وقت آمدم داخل مسجد دیدم یک جمعیت انبوهی، مسجد مملو از جمعیت، جای سوزن انداختن نیست. شیعیان امیرالمؤمنین اسلحه در دست دارن، شمشیر در دست دارن، آمدن فنادو کلنا قتل عثمان. این جمعیت که بعضی نوشتن بالای 10,000 نفر بود، همه با هم فریاد میزنن ما قاتلان عثمانی و اکثرو من الندا. لحظه به لحظه این صدا بیشتر میشد. امیرالمؤمنین نامه ای را که همین نامه 9 نهج البلاغه باشه در جواب معاویه نوشت، داد به دست ابو مسلم، گفت این رو برسان به معاویه. پس فضا این بود، شخصی آمد خیرخواهی کنه به ظاهر، معاویه گفت ما اگر قاتلان عثمان رو تحویل بگیریم کار تمامه. حضرت اولا نشان داد به او یک جمعیت 10,000 نفری که میگفتن کلنا، همه ما قاتل عثمانی. خب حضرت کدام یکی از اینها رو تحویل بده؟ 10,000 نفر رو تحویل بده معاویه بکشه در قبال یک نفر؟ مگر فقه اینه؟ مگر قانون اینه؟ از اون طرف عثمان مهدور الدم بود، خلافهایی که او انجام داده بود، بدعتهایی که او انجام داده بود، خب بالاخره خونش رو خودش مباح کرده بود. و حالا نباید بزرگانی مثل مالک اشتر، عمار، محمد ابن ابی بکر و دیگر مردم به خاطر او کشته بشن. در هر صورت الان میرسیم به نامه 9 نهج البلاغه، پاسخ امیرالمؤمنین به گزافه‌گویی های معاویه. حضرت فرمود فاراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا و حموا بنا الخموم و فعلوا بنا الافاعیل. قوم و قبیله ما، این قوم و قبیله هم به معنای مطلق عرب است، هم به معنای قریش است. قریش و عرب، اراد و قومنا قتل نبینا، اولین کسانی که کمر برای قتل پیغمبر بستند رومی ها و ایرانی ها و این طرف و اون طرف نبود، همین اعراب بودن، بلکه همین قریش بودن که خاندان پیغمبر بودن، که قبیله پیغمبر بودن. فاراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا، اجتیاح یعنی از ریشه کندن. اینها میخواستند ریشه اسلام را، ریشه ما را، ریشه پیغمبر را بکنند. و حمو بن الحموم، اراده کردند انواع و اقسام به غمها، قصه ها، گرفتاری ها، مرارت ها را بر ما هموار کنند، بر قلب ما بریزند. و فعلوا بنا الافاعیل، نه فقط اراده کردند، آنچه از دستشان می آمد انجام دادند. هم اراده کردند برای ما رنج و زحمت و سختی را، هم هر کاری از دستشون بر می آمد انجام. فمنعون العذب، اینها منع کردند از ما یک آب خوش را، نگذاشتن آب خوش از گلوی ما پایین بره. و احلسون الخوف، احلسو معنای ملزم کردن، اینها خوف را، ترس را، نگرانی را لحظه به لحظه برای ما قرار دادن. فضای رعبی که در جان دوستداران پیغمبر ایجاد شده بود، اگرچه اینها نمی ترسیدن ولی فضای خوفناکی بود. و از ترونا الى جبل وعر، کار به جایی رسید که ما را به اضطرار حرکت دادند، روانه کردند، مجبور کردند ما را پناه ببریم به کوههای صعب العبور، به کوههای سنگلاخی. حضرت داره جریان شعب ابی طالب رو مطرح میکنه. ما که برای خودمون خانه داشتیم، کاشانه داشتیم، آبرو داشتیم، عزت داشتیم، حریت داشتیم، دشمنان دست به دست هم، دشمنان یعنی همین اعراب، یعنی همین قریشی که ما از اونها بودیم، کاری کردن که ما بنی هاشم، که ما دوستداران پیغمبر مجبور بشیم پناه ببریم به شعب ابی طالب. و اوقدوا لنا نار الحرب، و روشن کردن برای ما آتش جنگ را. تلخی ها، مرارت ها، سختی ها همش بود، تبعید کردن ما را، دور تا دور ما را محاصره اقتصادی و سیاسی کردن، نه با ما ازدواج میکردن، نه با ما معامله میکردن. اون دوران سختی که در شعب ابی طالب به وجود آمد، تازه و اوقدو لنا نار الحرب، تازه جنگ هایی را هم بر علیه ما انجام داده. خب شما که هر کاری توانستید انجام دادید، توجه حضرت به معاویه و پدران هست، یعنی شما بودید که این کار را انجام دادید، پدران شما بودن، همین ابو سفیان بود که این کارها را انجام داد. الان شما داعیه دار اسلام شدید در حالی که شما میخواستید پیغمبر را به قتل برسونید، شما میخواستید اسلام را ریشه‌کن کنید، با اصل جریان اسلام مخالف بودید. فعظم الله لنا علی الذب عن حوزته، در مقابل تلاش بدون وقفه شما خدای متعال اراده کرد، عزم کرد چه چیزی را؟ از ذب عن حوزته، این که ما نگهبانان و نگهداران دین و شریعت او باشیم. خدا اراده کرد ما ذب به معنای مدافع، ما مدافع باشیم، این اسلام را حفظ کنیم، پیغمبر را حفظ کنیم، شریعت را حفظ کنیم. و بعد هم و رمی من وراء حرمته، خدای متعال اراده کرد که ما شر دشمنان را دفع کنیم، رمی یعنی پرتاب کردن تیر، خدا اراده کرد که ما شر دشمنان را از حریم محترم دین دور کنیم و هیچ آسیبی به پیغمبر و به شریعت اسلام وارد نشه. فرمود دو گروه بودن اطرافیان ما بنی هاشم، یا یک عده مؤمن جانبرکف بودن که فقط برای رضای خدا کار میکردن، یه عده هم بودن حتی مسلمان نبودن، کافر بودن همچنان، ولی به خاطر اون عصبیت قومی قبیله‌ای، به خاطر اون وجاهت عجیب پیغمبر حاضر نبودن که ضربه ای بهش بزنن. توجه کنید حتی بعضی از کفار حاضر نشدن به پیغمبر آسیب برسانن، ولی در مقابل شمای معاویه و دار و دستتون میخواستید پیغمبر را به قتل برسانید. خیلی فرق است بین شمایی که الان مسلمانید ولی سابقه قتل پیغمبر رو داشتید با یک نفر که کافر بود ولی از پیغمبر دفاع میکرد. فرمود مؤمننا یبقی بذالک الاجر، در بین ما بنی هاشم، در بین ما یاران پیغمبر کسانی بودند که مؤمنانی بودند که یبقی بذالک الفجر طلب می کردند برای دفاع از پیغمبر، برای جانفشانی اجر الهی را. علیکم السلام و رحمت الله. خدایا ما برای دینت، برای پیغمبر، برای اسلام زحمت می کشیم فقط برای این که شما اجر به ما بدید. و المایه دی بودن و کافرونا یهامی ان الاصل، خیلی عجیبه این، یه دی بودن کافر بودند ولی کافرانی که حمایت می کردن از اصل، اصل یعنی پیغمبر، از ریشه دفاع می کردن. درسته کافر بودند، دین پیغمبر رو نپذیرفته بودند، ولی راضی به مرگ پیغمبر و قتل پیغمبر هم نمی شدن. فرمون اینها شاید شرافت داشته باشند به شمایی که امروز ادعا می کنید، ولی از همون ابتدا دنبال از بین بردن پیغمبر بودی. دو گروه در مورد این جمله و کافرونا، چه کسانی مقصود حضرت؟ بعضی ها فرمودن مقصود حضرت امثال عباس، عباس عموی پیغمبر، عموی امیرالمؤمنین، چون مستحضرید که عباس بعد از هجرت به مدینه ایمان آورد، یعنی تا قبل از هجرت با اینکه سالیان و متمادی اسلام بود، پیغمبر بود، عباس ایمان نیاورده بود، بعد از هجرت مسلمان شد. همین عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، اینها همه فرزندان اون عباس هستند. بعضی ها گفتن مقصود عباس است، یعنی او با اینکه هنوز قبل از هجرت مسلمان نشده بود، در مکه هنوز مشرک بود، کافر بود، ولی دفاع میکرد از پیغمبر، مخصوصا در جریان شعب ابی طالب همین عباس خدمات زیادی داشت. جناب ابو طالب به خاطر مصالحی تا اون زمان هنوز تا جریان شعب ابی طالب اظهار اسلام نکرده بود، اگرچه بسیاری فرمودن اون مسلمان بود، از ابتدا موحد بود، ولی اظهار اسلام نکرده بود. ابو طالب بسیار کمک کرد به پیامبر در شعب ابی طالب، و جناب عباس هم با اینکه کافر بود ولی دفاع کرد. حضرت فرمود معاویه، یک عده‌ای بودن کافر بودن ولی از پیغمبر دفاع کردن. بعضی دیگه فرمودن حتی شاید مقصود امیرالمؤمنین از این جمله و کافرونا ابو لهب باشد، همون ابو لهبی که قرآن وصف او رو در مورد جهنم ذکر میکنه. خب ابو لهب هم جریانی داره، این جریان رو من از جلد 8 کافی برای شما عرض می کنم، روزه کافی داره که لما ارادت قریش قتل النبی، به زمان قریش که اینها هم قبیله پیغمبر بودن دیگه، اینها آمدن قصد کردند، اراده کردند پیغمبر رو به قتل برسونند. قالت کیفه لابی لهب، ما چه کنیم با ابو لهب؟ چون که ابو لهب راضیه به قتل، میگفت من مسلمان نیستم، پیغمبر رو هم قبول ندارم، ولی راضیه به قتل او هم نیستم. ایزن زن ابو لهب ام جمیل است. ام جمیل گفت که انا اکفیکمو، من میدونم چه کنم، من هر روز شما تصمیم گرفتید به قتل پیغمبر به من خبر بدید، من او را مست میکنم، شراب جلوش میگذارم، مشغولش میکنم اونچنان که اصلا نفهمد چه شد، شما برید کار پیغمبر رو تمام کنید، کار که از کار گذشت او هم به هوش میاد و میفهمه دیگه تمام شده. همین اتفاق هم افتاد، اینها رفتن برای قتل پیغمبر، ام جمیل آمد ابو لهب رو مست کرد که حواسش نباشه. فدعا ابو طالب علیان، از این جایی که جناب ابو طالب دارای علمهایی بوده، از کجا میدانست نمیدانیم، ولی میدونیم که از این روایت معلومه که او دستش به علمهایی میرسیده. ابو طالب به امیر المؤمنین پدر حضرت فرمود که علی جان، فدعا ابو طالب علیان، پدر پسر را خواست، فقال له یا بنی اذهب الى عمك ابی لهب، برو پیش ابو لهب، فاستفتح علی، برو در بزن، اگر در خانه را باز کردن فدخل، وارد شو، و الم یفتح لک فتحامل علی الباب وکسر، اگر در رو باز نکردن حمله کن به در، درب را بشکن و وارد شو. حضرت فرمود مگه چه اتفاقی افتاده که من اینطوری وارد بشم؟ ابو طالب گفت برو به ابو لهب بگو این جمله را، یقول لک ابی، ابو طالب پدرم به تو سلام رسون، گفت ان نمرن امه عینه فی القوم فلیس بذلی، پیامبر یه شخصی در کنارش هست به اسم ابو لهب، ابو لهب جایگاهی داره برای خودش در قوم، سزاوار نیست با وجود تو پیغمبر ذلیل بشه، بخوام بکشنش. ابو لهب در همون حالت مستی فهمید خبریه، گفت قصه چیست؟ امیرالمومنین فرمود تو رو مشغولت کردن به شراب، رفتن پیغمبر رو بکشن. ابو لهب بلند شد، حالا روایتش مفصله، شمشیر به دست گرفت، آمد حرکت کنه از خونه بیرون بره، همسرش ام جمیل فرفع یده، گرفتش محکم، گفت که نه نباید، فوتب و اخذ سیفه، دستش رو گرفت، شمشیرش رو گرفت، نه نباید از خانه بری بیرون. روایت میگه فرفع یده و لتم وجهها، ابو لهب دست بلند کرد، چنان سیلی به صورت این زن زد که ففق عین عینها فماتت فهی اورا، تا زنده بود چشمش کج شده بود به خاطر همین کاری که انجام داد. خلاصه ابو لهب رفت داخل معرکه، رفت گفت به لات و عزا قسم، اگر قصد قتل پیغمبر رو کرده باشید من مسلمان میشم، و من که مسلمان بشم اصلا جریان شرک به انحراف کشیده میشه، در هر صورت از کشتن پیغمبر منصرف شدن. حضرت فرمود که ببین حتی ابو لهب یک زمانی دفاع کرد از پیغمبر با اینکه کافر بود، عباس قبل از مسلمان شدنش دفاع کرد، ولی سابقه شما چیست؟ شمایی که امروز داعیه دار حکومت اسلامی، میگید ما میخواهیم قاتلان و عثمان رو بکشیم، ما حاکم جامعه، خب شما کجا بودید؟ کفار از پیغمبر دفاع کردن، شما کجا بودید؟ و من اسلم من قریش خلو من ما نحن فیه، برگردیم به نامه. حضرت فرمود به غیر از ما بنی هاشم که ما در سختی و شدت و مهن بودیم، بقیه حتی از همون قبیله ما قریش، از قبیله ما بنی هاشم، من اسلمه اگر مسلمان میشد، خلو من ما نحن فیه، خالی بود از اون مشکلاتی که ما داشتیم، یعنی اون سختی ها و رنج ها برای او نبود. به حلف یمنعه او عشیره تقوم دونه، یا یک پیمان نامه ای داشتن اینها، میگفتن فلان قبیله با فلان قبیله نمیجنگه، حالا این قبیله مسلمان شده بود، به خاطر اون پیمانی که داشتن کسی کار به کارشون نداشت، یا بعضی وقتا یک نفر از یک قبیله مسلمان میشد، چهار نفر مسلمان میشدن، ولی کسی جرأت تعرض به اینها نداشت چون قبیله پشتشون بودن، با اینکه مسلمان نبودن ولی دفاع میکردن از فلانی چون اهل فلان قبیله است، برای همین تعصب ها کسی کار به کارشون نداشت. ولی ما بنی هاشم اینطور نبودیم، نه پیمانی با کسی داشتیم، نه از اون طرف طایفه بزرگی پشت سر ما بود که بخواد از ما دفاع کنه. اینها هم مشرکین و کفار هم تا اونجایی که میتونستن نسبت به ما بنی هاشم زحمت و رنج ایجاد میکردن. فرمود فهو من القتل به مکان امن، اگر کسی از دیگر قبائل مسلمان میشد جانش در امنیت بود، حداقل شاید سختی میکشید ولی جانش تضمین بود. ولی ما بنی هاشم اگر مسلمان میشدیم حتی جانمون هم امنیت نداشت، معلوم نبود که زنده بگذارن. به پیغمبر توطئه کردند که او رو به قتل برساند، بقیه که جای خود دارد. حالا از اینجا به بعد حضرت بحث پیغمبر را مطرح میکند. این که اصل جریان اسلام این بود که شما هیچ نقشی درش نداشتید. مطلب بعدی و کان رسول الله صلی الله علیه و آله از احمر البعث، پیغمبر اکرم وقتی احمر از حمراء یعنی قرمز شدنه، وقتی آتش جنگ قرمز می شد، شعله ور می شد، یا وقتی جنگ به خون و خونریزی می کشید، خونهای زیاد روی زمین می ره، اونجایی که احجم الناس، مردم میخکوب میشدن، مسلمون ها دیگه جرأت حرکت نداشتن، در حالتی که جنگ به شدت رسیده بود، بقیه مردم از ورود به جنگ توقف کرده بودن، میترسیدن، در این لحظه قدم اهل بیته، پیغمبر اهل بیتش رو جلو میفرستاد، پیشگامان جنگ اهل بیت بودن. فوقا بهم اصحابه حر السیوف والالسنه، جان به قربان این اهل بیت. پیغمبر برای این که فوقا وقایه، تقوا یعنی خود حفظ کردن، خود نگهداری، فوقا بهم، پیغمبر نگه می داشت، حفظ می کرد اصحابش را از حر سیوف، از تیزی شمشیر، از تیزی نیزه. به چه طریق، به چه وسیله؟ به سبب اهل بیتش. هر وقت جنگ سخت می شد اول اهل بیت را جلو می فرستاد تا خاندان خودش محافظت کنند از بقیه. هر کسی که به مسیر خودش اعتقاد داره فرزندانش و عزیزانش رو حاضر فدا کنه، و پیغمبر این گونه بود، مسیرش مسیر درستی بود، حاضر بود از خودگذشتگی کنه. پیغمبر و اهل بیت او پیشگامان مبارزند. معاویه، تو رو کن ببینیم چی داری، تو کجای این ماجرا بودی، کی جان فشانی کردی، ایثار کردی، با دشمن جنگیدی، خط مقدم بودی، سابقه شما که در تاریخ مشخصه، مثل بز کوهی بالا می رفتید. اینها رو که خودتون در کتب اهل سنت فراوانه، در موقعی که وقت فرار بود مثل بز کوهی بالا می رفتید، ولی ما کسانی بودیم که در لحظه‌ای که همه میخکوب میشدن ما میرفتیم در دل دشمن. حالا در جای دیگه نهج البلاغه در بخش حکمت ها داریم که امیرالمومنین فرمود کن ناز احمر البعث، وقتی که جنگ شدید میشد اتقینا به رسول الله، حتی ما هم به پیغمبر پناه میبردیم. فلم یکن احد مننا اقرب الی العدو من، نزدیکترین افراد به دشمن شخص پیغمبر بود. پیغمبر برای ما اینطور جان فشانی کرد تا این اسلام ماند و امروز به دست ما رسید. خودش و اهل بیتش پیشگام بودن، سپر بلا بودن، بقیه پشت سر پیغمبر و اهل بیت حرکت می کردن. حالا حضرت مثال می زنه، عنوان مثال، فقتل عبیدت ابن الحارث یوم بعد، پسر عموی پیغمبر، پسر عموی امیر المؤمنین عبیدت ابن الحارث در روز بدر، وقتی حالا جریاناتش مفصل، من میترسم وقت کم بیارم نمیگم، در روز بدر ایشون بود که به شهادت رسید، پسر عموی پیغمبر بود، ولی پیغمبر فرمود علی جان جلو برو، حمزه جلو برو، عبیدت ابن الحارث جلو برو، اقوام خودش رو پیش فرستاد. و قتل حمزه یوم احد، جناب حمزه در روز احد، حمزه سید الشهدا. و قتل جعفر یوم موته، جناب جعفر، سه تا اسم رو ذکر میکنه، قتل عبیده که پسر عموی پیغمبره، حمزه که عموی پیغمبره، جعفر که برادر امیرالمومنین و باز پسر عموی پیغمبره، اقوام درجه یک پیغمبر بودن که به شهادت میرسیدن. اول اینها میرفتن میدان، بعد اگر جنگ ادامه پیدا میکرد دیگران میآمدن. و هر کدام از اینها در مورد حمزه چی بگیم؟ حمزه چه جایگاهی دارد؟ در مورد جعفر طیار چی بگیم؟ 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بود جناب جعفر، 2 هجرت داشت. پیغمبر اکرم فرمود من نمیدانم به فتح خیبر خوشحال تر باشم یا به قدوم جعفر. جعفر از هجرت برگشته بود، از حبشه برگشته بود، مصادف شد با روز خیبر، پیروزی جنگ خیبر، جنگ بسیار مهمی، فتح قلعه خیبر بود. پیامبر فرمود نمیدانم به این بیشتر خوش باشم یا اون. جعفر آمد، آمدن جعفر مثل فتح خیبر بود، پیامبر رو خوشحال کرد. در روایتی خوندم که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یک چیزی ناراحت میشد، حالا متن روایت تو ذهنم نیست، الان یادم افتاد، حضرت وقتی که از چیزی ناراحت میشد، اطرافیان حضرت را قسم میدادند به برادرش جعفر که تو را قسم میدیم به مثلا عمومون جعفر شما آرام بگیر. حضرت به خاطر جعفر از این خطاهای دیگران میگذشت. یه همچین جایگاهی داره، علی را قسم میدهند به جعفر و حضرت قبول میکنه. فرمود اینها اقوام درجه یکی که پیغمبر بودن، پسر عموهای امیرالمؤمنین، عموی امیرالمؤمنین، برادر امیرالمؤمنین. فقتل عبیده بن الحارث، البته حضرت نمیگه نسبتش با ما چیست، فقط اسم میبره، یعنی خودت بفهم. قتل عبیده بن الحارث یوم بعد و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم موته و اراد من لو شئت ذکرت اسمه. و یک نفر دیگه هم اراده کرد مثل الذی ارادوا من الشهاده. توجه کنید این جمله من لو شئت ذکرت اسمه، این رو داخل پرانتز بگذارید، جمله این طوریه و اراد مثل الذی ارادوا من الشهاده، یک نفر دیگر هم مثل شهدا، مثل حمزه، مثل جعفر، مثل عبیده، او هم اراده شهادت کرد، ولکن آجالهم اجلت، ولی اجل اونها زود رسید بهشون، و منیتهو اخرت یا اجلت، ولی مرگ اون شخص به تأخیر افتاد، فاصله دار شد. حالا داخل پرانتز، من لو شئت ذکرت اسمه، اگر میخواستم میتوانستم نام او رو برای تو بگم، یعنی خود من. خب او از جعفر، او از حمزه، و من از من بگو، من هم مثل اونها آرزوی شهادت داشتم، اراده شهادت. حضرت بحث آرزو مطرح نمی کنه، و اراده، من اراده کرده بودم شهادت را، جدی جدی میخواستم شهید بشم، ولی چه کنم، تقدیر الهی برای این بود که حمزه شهید بشه، جعفر شهید بشه، ولی من بمانم، ولی من هم همون مسیری را رفتم که شهدا رفتن. خیلی اینجا عجیبه، جایگاه امیرالمؤمنین نسبت به شهدا، جایگاه امیرالمؤمنین نسبت به مقام شهادت، دلبسته این مسیر، اراده کرده از این مسیر، اراده یعنی تمام وجودش اینه که خدمت کنه، زحمت بکشه برای اسلام، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده و شهید این مسیر بشه، در راه پیغمبر کشته بشه، چی از این بالاتر. سؤال علی، سؤال علی منبر الکوفه، یه وقتی از امیرالمؤمنین بالای منبر کوفه سوال کردن که آقا جان من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قرآن میگه یک عده‌ای رفتن، یک عده‌ای منتظرن. از این آیه برای ما بگید. حضرت فرمود که نزلت فی، این آیه در مورد من علی نازل شد، اون وقتی که عموم حمزه شهید شد و ابن عمی عبیده، پسر عموم عبیده شهید شد و دیگران یکی یکی از اولیاء الهی، یاران پیغمبر، دوستداران پیغمبر شهید شدن، و اما فقضا نحبه شهیدن یوم بعد، و اما امی حمزه فانه قضا نحبه شهیدن یوم احد، و اما انا فانتظر اشقاها. حضرت فرمود من همچنان منتظر هستم که محاسنم با خون سرم خضاب بشه، محاسن من هم به مقام شهادت برسم، این محاسن با خون سرم، این همون چیزی است که احدن احده الی ابو القاسم، پیغمبر حبیب من این وعده را به من داده. این آیه در مورد منه، من المؤمنین رجالون که شهید شدن و رجالون که منتظرند، و من علی همون منتظری هستم که آرزوی شهادت دارم. به تعبیر خود حضرت نسأل الله منازل الشهدا، از خدا طلب می کنیم که ما هم به مقام و جایگاه شهدا برسیم. یا در خطبه 156 داره، فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد، آجان یا رسول الله مگر شما در روز جنگ احد به من وعده شهادت ندادید، گفتید که تو هم شهید میشی. پیغمبر فرمود ابشر فان الشهاده من ورائک، علی جان بشارت باد به تو، شهادت پیش روی توست، تو هم حتما به شهادت میرسی. ما اجلمون به تأخیر افتاد ولی این اجل حتما ما را به شهادت میرسانه، چون مسیر ما مسیر همون بزرگان نیست که اسمشون گذشت. داخل پرانتز این مطلب رو هم عرض کنم محضر شما، ما در روایات بعضی از امور رو داریم که بشارت هستن به امیر المؤمنین علیه السلام. یک بشارت همین جاییست که عرض کردم ابشر بشارت باد به تو، فان الشهادت من ورائک، شهادت پیش روی توست، خطبه 156 نهج البلاغه. ولی یه جای دیگه هم باز در روایات داریم که بشارت دادن به امیر المؤمنین. کجا؟ اون جایی که حضرت میگه که لقد هممت به تزویج، من قصد کرده بودم که ازدواج کنم، ولی خب این مطلب در قلب من بود، خودم میدونستم میخوام چیکار کنم ولی شرایط پیش نمی آمد، حالا شاید خجالت بود، در هر صورت من نمیتونستم به پیغمبر این مطلب رو بگم. یه وقتی پیغمبر فرمود که یا علی قلت لبیک، گفتم بلا آقا جان. فرمود هل لك فی التزویج، اراده قصد و میخواهی ازدواج کنی؟ میگه من گفتم بلا آقا، این اراده رو دارم، ولی یه ترسی هم ته دل من بود که ان یزوجنی بعض نساء قریش، مبادا مرا با دیگران تزویج کند، و اینی لخائف علی فوت فاطمه، مبادا فاطمه از دست من بره. اینجا بود که میگه چند روزی گذشت، پیغمبر مرا دعوت کرد به خانه ام سلمه، یک نورانیت، یک شادابی خاصی در چهره پیغمبر بود. حالا اینجا مد نظرم، پیغمبر به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود یا علی ابشر فان الله تعالی قد کفانی ما کان همنی من امر تزویجک، بشارت باد به تو، خدای متعال به من گفته که عهده‌دار ازدواج تو باشم. و بعد خدا نامه فرستاد از طریق جبرائیل که انی قد زوجت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله من علی ابن ابی طالب، عقد امیر المؤمنین و فاطمه زهرا را در آسمانها خدای متعال خود. اینجا هم بحث بشارت است و این خودش خیلی نکته مهمی است. همون گونه که شهادت بشارت است، انسان خانواده تشکیل بده، همسر خوبی داشته باشه، نعم الاون علی طاعت الله باشه، بهترین یاور بر طاعت الهی باشه، این میشه همون بشارت الهی. چه شهادت، چه ازدواج، چه همسر خوب، خانواده خوب، خودش بشارت الهی است. برگردیم به نامه 9 نهج البلاغه. امیر المؤمنین علیه السلام فیا عجبا للدهر سرت و یقرن بی من لم یسع به قدمی، تعجب از روزگار، آه از این روزگار. چرا؟ چون قرار داد مقرون من، همسطم من، موازی من، کسی که لم یسع به قدمی، در اسلام هیچ قدمی بر نداشت، هیچ تلاش و کوششی نکرد مثل من، ولم تکن لهو که سابقتی التی لا یدلی احدون به مثلها، و کسانی را متاسفانه هم تراز من قرار دادن که اینها لا یدلی احدون به مثلها، اصلا کسی به مقام من دست نمییابد، اون جایگاهی که من دارم دست نایافتن، یدلی یعنی ظاهر شدن، این چیزی که من دارم به دست کسی نمیرسه، برای کسی ظاهر نمیشه، ولی مرا هم تراز دیگران قرار داد. الا ایدعی مدعین ما لا اعرفه ولا اظن الله یعرفه الحمدلله علی کل حال، من که کسی رو نمیشناسم که هم تراز من باشه در خدمت به اسلام، در سابقه مجاهدت، مگر اینکه یک نفر یه ادعای جزافی کنه، این ادعای گزاف را من نمی شناسم و گمان نمی کنم خدا هم او را بشناسد. وقتی که علی نشناسد و خدا نشناسد، یعنی همچین چیزی نیست، هم تراز و هم مقام امیر المؤمنین کسی نیست، والحمدلله علی کل حال. یه چند تا نکته اینجا عرض کنم زیل همین بخشی که خوندیم. معاویه در نامش نوشته بود که خلفا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها بالاترین شخصیت های اسلام هست. حضرت در پاسخ میفرماد که اصلا این طوری نیست، خلفا با من هیچ قابل مقایسه نیستن. توی معاویه که هیچی، تو که اصلا سابقه ای نداری، حتی اونهایی هم که ادعا داشتن قابل مقایسه با من نیستن. لذا این جمله رو باید دقیق معنا میکنی. این که فرمود فیا عجبا لدر ان سرت و یقرن، این مقرون شدن معاویه نیست. معاویه که هیچ، اون خلفایی که در نامت اسم بردی اونها هم در خطبه 3، خطبه شقشقیه خودش فرمود که متا اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر، چه شک و شبهه‌ای وجود داشت در این که اولین آنها هم سنگ من نیست، هم تراز من نیست، چه برسه به دومی، چه برسه به سومی. اصلا شبهه اینجا راه نداره. افضلیت که اینها نیست، که اینکه 4 نفر جمع بشن سقیفه درست کنن و شورای 6 نفره درست کنن. افضلیت خدایی، من چی با اولین آنها مساوی بودم که حالا بخوام با دیگران مساوی باشه، اصلا قابل قیاس نیست. امام صادق سلام الله علیه فرمود کان رسول الله، این جمله‌ای که فرمود الحمدلله علی کل حال، خیلی نکته قشنگی است. امام صادق فرمود کان رسول الله اذا ورد علیه امر یسره، پیغمبر وقتی یه امری اتفاق می افتاد که خوشحال می کرد او رو، قال الحمدلله علی هذه، خدا را شکر بر این چیزی، این نعمتی که به ما داد. و اذا ورد علیه امر یقتم به، ولی وقتی یه اتفاق می افتاد که پیغمبر ناراحت می شد، غمناک می شد، قال الحمدلله علی کل حال، خدا را بر هر حالت، حتی همون حالت غمناک. از اینجا معلوم میشه حضرت قصه می خوره که من را با خلیفه اول و دوم مقایسه کردی. تازه معاویه میگه تو حسادت کردی به خلیفه سوم. وا ویلا از روزگار، کار به کجا رسیده که ما را اونقدر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، اونقدر مرا پایین آوردن تا گفتن علی و معاویه. علی و معاویه در یک سطح شما این حرف رو میزنید. و اما ما سألت من دفع قتلت عثمان الیک، جمله آخر، اما این که گفتی من قاتلان عثمان را به تو تحویل بدم، فعنی نظر تو فی هازل، من خیلی با خودم فکر کردم، فلم ارهو یسعونی، من هیچ راهی برای این کار، هیچ توانی، بلکه هیچ صلاحی برای این کار نمی بینم. صلاح در این نیست که من قاتلان عثمان را، دفعهم الیک ولا الی غیرک، نه به تو نه به دیگران، اصلا بنا نیست من چنین کاری انجام بدم. ولامری، قسم به جان خودم، جان با ارزش امیرالمؤمنین، لئن لم تنزع من ان غیک و شقاقک، اگر دست بر نداری از غی یعنی گمراهی، از شقاق یعنی اختلاف افکنی در جامعه. معاویه گفته بود که اگر قاتلان عثمان رو به من تحویل ندی، من خودم میام اونها رو پیدا میکنم. حضرت فرمود اگر دست از مسیر باطلت بر نداری، لتعرفنهم عن قلیلن، به زودی قاتلان عثمان رو خواهی شناخت، یطلبونک لا یکلفونک طلبهم، ولی با این تفاوت، تو نمیخواد دنبالشون بگردی، تو نمیخواد خودت رو به زحمت بندازی که قاتلان عثمان رو پیدا کنی، قاتلان عثمان میان سمت تو، میرسن به تو، فی برن ولا بحرن ولا جبلن ولا سهل، هر جایی باشی تو را پیدا میکنن، به تو میرسن. الا انهو طلبون یسوع که وجدانو، ولی بدان اگر این شیرمردان به تو رسیدن، اینها کسانی هستند که رسیدنشون به تو برای تو خوشایند نیست، خوشحال نمیشی. و زور لا یسر رو کلغیانو، اینها زائرانی هستند، کسانی هستند که اگر به زیارت تو بیان، تو از ملاقات اونها خوشحال نمیشی. و سلام لأهله، سلام بر کسی که شخصیت و شأنیت سلام داره. تو کسی نیستی که من به تو سلام بدم، بگم السلام علیک، نه ابدا، و سلام علی اهله، کسانی که اهلیت این سلام رو دارن. جمله پایانی من، برگردیم به ابو مسلم، اون ابتدا بس که عرض کردی، این آقا وقتی که آمد در مجلس دید جمعیت 10,000 نفره شمشیر به دست دارن، میگن همه ما قاتلان عثمانی. به امیرالمومنین گفت که آقا جان لقد رأیت قوما مالک معهم امر، این چیزی که من میبینم اینه که یه عده شورشیه، کسانی که حرف حق در گوششون نمیره دور شما جمع شدن. مالک معهم امر، شما هم هیچ زور نداری، هیچ قدرت نداری بر اینها. قال و ما زاکه، قال بلغ القوم انک تورید ان تدفع الینا قتلت عثمان فزجو وجتمو. من میرم به عثبه معاویه میگم که علی ابن ابی طالب میخواست قاتلان عثمان رو تحویل بده ولی نمیشد، زورش نمیرسید، توان نداشت، 10,000 نفر شمشیر به دست اصلا شدنی نبود. برای اینکه صلح ایجاد بشه من میرم به معاویه میگم حضرت میخواست این کار را بکنه ولی شرایط براش فراهم نبود، حضرت نتواند. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود والله ما اردت ان ادفعهم الیکم طرفت عین قط، به خدا قسم یک لحظه هم من اراده نداشتم، نمیخواستم که قاتلان عثمان رو به دست تو و معاویه و امثال شما بدن. شما چی کاره اید؟ شما خونخواه عثمانید؟ از کجا؟ چه کسی شما را خونخواه عثمان کرد؟ چه کسی شما را ولی دم عثمان کرد؟ و شما که جایگاه ندارید. اگر بگید نه ما حاکم جامعه اسلامی هستیم، چه کسی با شما بیعت کرد؟ شما اصلا شأنیت این رو ندارید من قاتلان رو. اومد بگه که حضرت نمیتوانست، حضرت فرمود اتفاقا من میتوانم، والله ما اردت ان ادفعهم الیکم طرفت عین قد لقد ضربت هذا الامر انفه و عینه فما رأیته ینبغی لی ان ادفعهم الیش فلا الی غیره. من مدت ها زیر و رو کردم، بحث کردم راجع به این که با قاتلان عثمان چه کنند، به این نتیجه رسیدم شما هیچ ربطی به این ماجرا ندارید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.